أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن شیخ محمد حسن ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
شنوندگان ارجمند برنامه زندگی هفته اقلیم شنبه های رادیو فرهنگ، قبول باشه نمازتون، عبادتتون، با این امید که در این دقایق خاص و معنوی در اذان مغرب عید از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یا دارید. ما با شما هستیم، کنار توجه و تأمل شما این تا حوالی 20 دقیقه پیش رو با نغمه و نوا، شعر و موسیقی در سفر به جای جای ایران زمین. شنوندگان ارجمند، میهمان دیگری به جمع ما پیوستن و میزبان حضور جناب آقای احمد محیط طباطبایی خواهیم بود، فعال حوزه میراث فرهنگی. درود بر شما جناب آقای محیط طباطبایی، خوشحالم با شما گفتگو میکنم، ضمن اینکه از صداهایی هستند که در رادیو فرهنگ بسیار گوش آشنا هستند و در بسیاری برنامه ها با ایشان همراه بودیم. خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند،
سپاسگزارم. ما 29 فروردین ماه روز به حفظ و احیای بناها و معبدهای تاریخی رو پشت سر گذاشتیم. کمی در مورد این روز با ما سخن بگید، بعد موضوع بعدی رو من از حضور شما خواهم پرسید. قربان.
با عرض تبریک برای رسیدن عید فطر خدمت همه هموطنان عزیز، باید عرض کنم خدمتتون که 29 فروردین توسط سازمان ایکوموس که یکی از نهادهای در کنار مجموعه یونسکو هستش که به بناهای تاریخی میپردازه و آثار ملموس،
بله،
این روز الان چندین سال هستش که براش محور رو تعیین میکنن و ایکوموس درست میکنه در سراسر جهان برای حفاظت از بناها و آثار تاریخی به جامانده از گذشتگان به ترویج و فعالیت خودش جهت حفاظت بپردازه. شعاری رو که امسال گذاشتن هستش تغییر میراث، یعنی Change Heritage. و این به این دلیل این شعار تعیین شده که این ناشی از تغییرات اقلیمیه. میدونی که در طی سه دهه اخیر تغییرات اقلیمی بزرگترین تهدیدیه که کره زمین رو در بر گرفته. تغییرات آب و هوایی فقط نیست، بلکه خود بشر و انسان عامل تشدید کننده این تغییرات اقلیمیه.
بله.
مثل هر تمام استفاده از سوختهای فسیلی که انجام میشه، یا زدن سد در جاهایی که سابقه نداره و مخالف فطرت طبیعی اونجاست، و همچنین استفاده از آبهای زیرزمینی توسط چاهای عمیق و خیلی از کارهای دیگه که منجر به این تغییرات اقلیمی شده. اگه به یاد داشته باشید چند سال پیش، میگم یکی دو سال پیش، بارانهای بسیار شدیدی اومد که باعث شد در یزد که مبتنی بر باران نیست تأثیر منفی بگذاره و شاید بیشتر از 200 خانه تاریخی در اونجا تخریب بشه، یا سیل‌ها و سیلاب‌هایی که در عید 3 سال پیش جاری شد و باعث شد که در بسیاری از شهرها آسیب جدی به بناها و فضاهای تاریخی وارد کنه. این تغییر میراثی منظور این موضوع هست که تغییرات اقلیمی چگونه بر روی میراث فرهنگی اثر منفی میذاره، و ما برای حفظ میراث فرهنگی به نوعی باید سعی کنیم که این تغییرات اقلیمی رو مهار کنیم. و امروز همه به دنبال این و کاهش گرمای زمین از طریق تجدید نظر در شکل ساختاری هستند. میتونم به عنوان تکمیل این قضیه بگم که هدف نهایی پایداریه، و این پایداری در دو ساحت عمل میکنه. یک ساحت خود ساختمان و ساختاره، یعنی یک بنا رو چقدر شما محکم و مناسب با محیط زیستش و اقلیمش بسازید که برای آیندگان باقی بمونه، و در واقع امروزه چنان انجام بدید که محیط زیست پایداری رو خلق کنه، یعنی گیاهانی که متعلق به اون اقلیمن و رفتاری که جنبه منفی در اقلیم باقی نگذاری. یعنی ما ساختمان هایی رو میسازیم که به نوعی به تخریب محیط زیست کمک میکنه، جاده هایی رو میکشیم که این چنین رفتار میکنه. اینها پایداری نیستش به لحاظ ساختاری. پایداری دوم که پایداری در ساحت، در واقع میگیم اگر اون اولی رو آسایش برای زندگی بدونیم، دومی آرامشه، و در واقع یعنی این که از گذشته اون تجربه تاریخی رو به چه شکل منتقل بکنیم به امروز تا بتواند به روز رسانی و معاصر سازی بشه، تا این فضایی متناسب باشه برای آیندگان.
بسیار خوب. پس این شعار با نام تغییر میراث یه تغییر در جهت پس مد نظرشون بوده دیگه، در برابر این تغییر در جهت پس بیستیم.
بله.
متوجه شدم کاملا. به نظر موضوع بسیار مهمی. چقدر هم کشور ما تو این سالهای اخیر، چون که شما مصداقهاشو گفتید، مصداق همین شعار هست، و ای کاش که ما به این پایداری بیاندیشیم. نکته دوم که دوست دارم در بیان شما بشنوم، به اتفاقا موضوع جذابی هم بود، در واقع آثار تاریخی و پیوندشون با موزه ها هستن. حالا تو بحث نو میخوایم موزه ها رو هم احضار کنیم، ببینیم پیوند اونها با آثار تاریخی چگونه در چشم انداز ذهن شما.
یعنی وقتی به تعریف موزه بپردازیم شاید بهتر بتونیم به این نتیجه برسیم. در واقع موزه حفاظت میکنه از میراث ملموس و ناملموس، و بهتر به شکلی از میراث فرهنگی طبیعی تاریخی ما و هنری ما، اون رو حفظ میکنه، میشناسه و معرفی میکنه تا برای نسل بعدی باقی بمونه. در واقع موزه برای زندگی در گذشته نیست، برای اینکه گذشته رو برای آینده ما میخواییم، و به نوعی برای آینده مطمئنتر و تثبیت شده تر ما از گذشته میدیدی. و اگر روی چوب آب میخواید بپرید، میرید عقب و میپرید، و بالاخره اون انرژی و اون توانیه که گذشته به امروز میده برای آینده. موزه ها این چنینی هستن، و امروز موزه ها پاسخگوی مشکلاتی هستن که جوامع باهاشون درگیره. به عبارتی موزه و اثر موزه فقط برای افتخار کردن، برای این هست که اون نوشیبه و مدیریت و اون دو تفکری که با فناوری جدید و با علوم جدید بروزتر و بهتر میشه رو درک بکنیم و بتونیم جلو بریم. به تبع بخش از این میراث ما میراث ملموس ما هستش، و این میراث ملموس فقط این نیست که یک بنای تاریخی رو ما حفظ کنیم. وقتی ما بنایی رو حفظ میکنیم، در واقع اون شیوه ایجادش رو میبینیم. معمار ما مثلا در زاغه قزوین در یک روستای چند هزار ساله مسیرهای باد رو میشناخته، بنا رو به جوری میساخته که دیوارهای این خانه عمود بر جریان باد مخ، باد سرد آذربایجان و باد راست باد گرم منطقه ری باشه جنوب و به این ترتیب داخل خونه رو متناسب برای زیست می‌گرده. کی؟ 7000 سال پیش. به چیزی که امروز اصلا توجه نمی‌کنیم، شیشه می‌کنیم، آلومینیوم می‌کنیم، مجبوریم که برای سرد و گرم کردن بسیار از انرژی فسیلی و سوختی استفاده کنیم، شبکه گاز به وجود بیاریم، چه می‌دونم یا با چیزی کولر گازی بزنیم و گرم و گرم‌تر بکنیم و انرژی مصرف کنیم و مسائلی که بهش دیگه شما میتونید.
یعنی کاملا به نظر میرسه که معماران کهن بینشمند بودن به تعبیری.
میشه کلمه دانایی رو به کار بود.
بله.
بین دانش و دانایی خطی تفاوته. ما باید دانا باشیم برای جایی که زندگی میکنیم و از دانش برای بهتر شدن استفاده کنیم. اگر اون دانایی رو بذاریم کنار، دانش فقط گاهی میشه مثل چاقویی که ناخودآگاه دستمون رو باهاش میبریم به جای اینکه در دست جراح شفا بده. و این نکته مهمه.
خب اون چه که این وضعیت رو تصحیح میکنه طبعا به وجه دانایی یا بینشمندی معماران حال که نیست. آیا هیچ ضوابط اجرایی برای این قضایا وجود داره الان؟
قطعا هر نهادی نسبت به مسئولیت خودش باید پیش بکنه. یعنی میراث فرهنگی باید ضوابط مربوطه به استانداردسازی این بناها و آثار تاریخی رو بگذاره و قطعا شهرداری ها به ذات مسکن شهرسازی و غیره برای اینکه ما بتوانن بهتر زندگی کنیم این رو ببینن. اینکه ما فقط ارتفاع رو ببینیم و مجوز نمیدونم بخشایی رو که متعدد به مردم میسن، اینه یک مثال میزنم. شما یک خانه که میسازید امروزه مثلا نسبت به اینکه چند طبقه شما باید زیر زمین و پارکینگ داشته باشید یا اینجا در زیر نمیدونم چه ویژگی‌هایی باشه به شما دخالت میکنه تا به شما مجوز پایان کار بدن. اما به اینکه نمای شما چیه و چه جنس متریالی استفاده کردی، اون چیزی که متعلق به عمومه، من بیرون بنا رو میبینم، من ارتفاع بنا رو میبینم، من منظر طبیعی رو که این بنا بهش خدشه وارد کرده برای من مهمه، اون رو رها میکنیم. فقط ارتفاع چقدر بیشتر باشه جریمه میده، میتونه بسازه. اون وقت به بخشی که درونیه متعلق به خودشه، میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، توی اون دخالت میکنی و در واقع باید به نوعی این رفتار رو عوض کنی. میدونی که سالها قانون 40-60 به کار میره، یعنی در یک محوطه شما 60% مسکونی و تراکم میذاری و 40% فضایی کار، در حالی که در گذشته اگه میرفتی توی یه خیابون یا کوچه سمت جنوبی شمالی میشد، برای همین نما به وجود میامد. بذار اینو بگم، شما خیابان طالقانی میرید یک خیابانه و یه تصور ذهنی، ولی وقتی به خیابان بهشتی میرید دیگه اصلا تصوری از خیابان نداری، فضا برای شما جهت حتی خاطره جدیدتون به وجود نمیاد. اینا مواردیه که باید در قواعد و رفتارهایی رو که باید تایید کرد در فضای معماری شهری، در معماری وزارت مسکن شهرسازی، با استفاده از ضوابط میراث، نه برای محدودیت صرف که این محدودیت مزیت برای زندگی رو رقم میزنه، به وجود آورد تا شرایط بهتری برای زیست ما در شهرمون فراهم بشه.
بسیار خوب. آقای محیط طباطبایی، آیا گفتگوی بین مثلا این دو وزارتخونه وجود داره؟ گفتگویی که منجر به یک نتیجه باشه ها؟
داره حتما. این گفتگوها و صحبت ها خیلی اوقات همزیستی و تفاهم و غیره هستش، ولی به نظر من مهمترین ویژگی یک شهر مال مردمشه، یعنی متعلق به اونه. وقتی که خود این مردم و مردم شهرنشین متوجه مزیت‌های این ویژگی ها نباشن، هر چقدر هم با قانون اینها بگذاریم مردم قانونی رو اجرا میکنن که باورشون باشه.
خب مردم از کجا باید یاد بگیرن؟
با همین، پس یک سیستم مکانیزم، از یک آموزش، از یک درک، از یک تجربه. اینا به طور مثال تو توی خیابونی میخواید خونه بسازی، توی کوچه‌ای میبینی دو سه تا خونه چقدر عالیه، چقدر زیبا، سعی میکنی مدل اون بکنی. خونه های غلطیه، فکر میکنید به شکل اون غلط باید رفتار کنی، در واقع نوعی الگو سازی میشه، این الگو تکثیر میشه، ترویج میشه و اینجاست که باید مسئولین حاکمیتی بر این قضیه دخالت کنن و استانداردهایی رو به وجود بیارن که برای مردم بتونه مطلوب باشه و ما به یک شهر بهتر برای زیست برسیم، شهری که درش انرژی سبز باشه، محیط زیست پایدار باشه، زندگی بهتر. در حالی که همه چیز برای ما، یک مثال انتهایی میزنم، ما میبینیم در شهر زندگی میکنیم که خیابان حاکمه، سواره حاکمه، مثلا تابلوها برای ماشینه نبای پیاده، در حالی در یک شهر مدنی پیاده راه حاکمه، انسان حاکم در پیاده مهمه و اون رو باید تفسیر بکنه. پس به طب اون چیزی که مهمه تغییر نگاهه. اول با تغییر نگاه رو در خودمون بدیم تا با این تغییر نگاه بتونیم با جامعه مخاطب خودمون ارتباط بهتری برقرار کنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای محیط طباطبایی عزیز و ارجمند. پرسشام خیلی زیاد بود، حالا گفتید به عنوان کلام نهایی، دیگه من بقیه ماجرا رو میگذارم به یک گفتگوی دیگر، ولی در زمانی که دیگه به نظر نرسه این دو وزارتخانه، یعنی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت میراث، یه مقدار شبیه
از این دو وزارتخانه خود شهرداری حاکمه بشه.
بله بله،
وقتی شهرداری یعنی باید زیربنای خودش رو فرهنگ بذاره، حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. اگه فقط به توسعه به لحاظ اقتصادی و مادی بیاندیشه، قطعا آینده خوبی نخواهد داشت.
ظاهرا کار فرهنگی داره میکنه، ولی در غیر اون تعریف وظیفه ای خودش باید باشه.
کار فرهنگی یعنی دید فرهنگی.
دقیقاً همین رو عرض
می‌کنم. اقتصادی شما فرهنگی باید باشه.
بله.
و این نیست که فکر کنید مثلا فرهنگ یعنی فرهنگ سرا یا کتابخانه یا مسجد و غیره. فرهنگی یعنی که حتی بخش خدمات شهری باید فرهنگی باشه.
درود بر شما.
انشالله که اینطور خواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای احمد محیط طباطبایی که با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
سپاس که در این گشت و گذار و تفرج در شهرهای ایران زمین با سفیر صدا با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. عید همچنان بر شما به نیکی و فرخی باد و خدا نگهدار.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
بنده اصغر حمزه‌لو هستم. چند سالی که در وادی شعر دارم کار میکنم و حدود 5-6 سالی هم که به صورت جدی شعر رو دنبال میکنم و در دو زمینه غزل و شعر سپید کار میکنم. من کارم رو از حدود 5 سال پیش بود که به صورت جدی شروع کردم. البته قبل از این مدت از کودکی یادم میاد تنها چیزی که من کتابی که من میتونستم بخونم کتاب های شعر بود. حتی داستان من نمیتونستم بخونم، داستانم منو ارضا نمیکرد، فقط شعر بود که منو خود به جذب خودش میکرد. البته الان از این دنیا جدا شدیم و وارد داستانم شدم، کارای داستانی هم کم و بیش داریم، کم داخلی نه به صورت جدی. بعد از حدود 5-6 سال پیش بود که خیلی جدی شد و این توی دبیرستان رقم خورد. جناب آقای استاد شفایی که ایشون الان دیگه باز هم در خدمتشون هستیم، ازشون استفاده میکنیم که دیگه الان توی دانشگاه ازشون استفاده میکنیم. ایشون بنده راهنمایی کردن به وادی شعر رو، اون موقع بود شروع کردیم به شعر گفتن و دیگه کشیده شدیم به شعر رو. توی روزنامه ها چند وقتی کار کردم، کارهای روزنامه‌ای دارم، حالا چه به صورت نقد و چه به صورت خود شعران بودن که چاپ شدن. و در آینده هم تصمیم دارم که یک مجموعه شعری حالا با عنوان سیاوش هم در این آتش خواهد سوخت منتشر کنم. و الانم خودم توی یک انتشارات کار میکنم و دوست دارم توی زمینه شعر بیشتر توی انتشارات کار بکنیم. هرچند بازار شعر خریداری نداره الان و کتابهای شعر توی کتابفروشی‌ها باد میکنه، اما دوست دارم که توی این وادی کار کنم و حالا دیگه عشق که این بارو میکشه به انسان. و همینجا احتیاجه که یا نامی هم ببرم از محمد سعید میرزایی، دوست عزیزم. واقعا من دوست دارم پیرو با ایشون باشم و غزلهایی مثل غزلهای ایشون بگم اگر بتانم و بتوانم.
صدای شاعر.
چشمان دریا دلت را آغوش صحرای من کن، باران بی وقفه ات را مهمان دریای من کن. هر شب نگاهی بینداز، آینه ها را بشوران، پس در نفس های چشمت خود را مسیحای من کن. از اتفاقی که رخ داد تنها نگاهی به جا ماند، حالا بیا با نگاهت از نو تماشای من کن. و جاده هایی پر از سنگ پا می گذارم دوباره، کفشی از آهن بیاور با عشق بر پای من کن. دریا سؤالی که گنگ است آمد همان راه رفتن، چشمان سردرگمت را اینک معمای من کن. اینجا حروفی اضافه در انتهای غزل ماند، شعری که با این حروف است جزء غزلهای من کن.
صدای شاعر. بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جا، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونم.
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ایرانیان مؤمن عظمت، وحدت و همدلی اسلامی را با برپای باشکوه نماز عید سعید فطر در سراسر کشور به نمایش گذاشتند. اقامه نماز عید سعید فطر مسلمین به امامت رهبر انقلاب اسلامی در مصلای تهران.
را رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم، مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی افول